حکم دیگه بکنم
سلام.
درس فقه الاخلاق سی بهمن ما.
در سبک زندگی اسلامی چه چیز مطلوب شارعه؟ آیا اکتفا به اقل امکانات دنیایی و ساده زیستی مطلوبه، یا اینکه نه استفاده از نعمتهای الهی در حدی که ممکنه و مقدوره و محضوری درش نیست مطلوب الهی است؟ استفاده از زینتهای دنیا، از رفاهیات دنیا و یک زندگی مرفه داشتن، این مطلوب خداوند بود؟ خب ما عرض کردیم که در این مسئله دو دسته روایات و ادله مختلف داریم. برخی ازش برمیاد اون شیوه اول مطلوبه، برخی ازش برمیاد اون شیوه دوم مطلوبه، و کلام در این بود که میشه بین اینها جمع کرد یا نه. یه وجه جمع این وجهی است که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ظاهر کلامش اینه که اختیار کرده، فرموده است که این روایاتی که میگه ساده زیستی امیرالمؤمنین و رسول خدا را بیان میکنه و تأکید برش میکنه که اونها ساده زندگی کردن و این مطلوب بوده، اینها ناظر هستن به ولی امر مسلمین. او موظف است که خودش رو، زندگیش رو در حد افراد فقیر و ضعیف جامعه قرار بده، و اما کسی که متصدی امور مسلمین نیست، او نه، دستش مدن، او براش مطلوب است که با رفاه زندگی کنه. و گفته اینجوری میشه بین روایات جمع کرد، بین ادله جمع کرد. خب عرض کردیم این مبتنی بر این است که اونی که تو این روایت مستندش هم این روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام است که به عاصم بن زیاد حضرت همینو فرمودن چرا اینقدر به خود سخت میگیری و ترک متارکه دنیا کردی؟ اون به حضرت عرض کرد که خب شما خودتون اینجوری زندگی میکنید. حضرت فرمودن من امام مسلمین هستم، به خداوند فرض علی امام العدل این که یقدر نفسه به ضعفت الناس. این روایتی که مطرح شده، این وقتی شاهد است که منظور از امام العدل، ائمه العدل که تو این روایت آمده، مقصود رو زمامداران جامعه بگیریم که عهده‌دار اداره جامعه هستن، مثل امیرالمومنین که اینجوری بود، رسول خدا که اینجوری بود. اما کسی که رهبر معنوی جامعه هست اما زمام امور مسلمین فعلا دست او نیست، او نه، مثل ائمه خدا، ائمه معصوم علیه السلام، امام به معنای رهبر دینی بودند اما زمام امور مسلمین در دست اونها نبود، بالفعل حکومت دستشون نبود، اونا موظف نبودن که مثل فقرا زندگی کنن. خود سیره ائمه نشون میده که این ائمه العدل که توی روایت هست مقصود اینه، یعنی اون کسی که زمامدار امور مسلمینه. اینجوری میشه حل کرد به نظر مرحوم مجلسی تعارض بین روایات. به نظر میرسد که این بیان میشه تنافی بین سیره معصومین رو حل کنه، این از طرفی سیره امیرالمومنین و پیغمبر و حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه بعد از ظهورش که بعضی روایات داره همون لباسش همون لباس امیرالمومنین خواهد شد و همون مسلک رو پیش خواهد گرفت، اینا میشه جمع کرد با سیره که امام رضا و امام صادق و ائمه دیگه داشتن که اونا خیلی مرفه زندگی میکردن، بگیم خب اینجوری جمع میکنیم، بگیم اونا زعیم امور مسلمین بودن باید ساده زندگی میکردن، اینا که زعامت نداشتن مرفه زندگی کردن. این تنافی رو در سیره ائمه حل میکنه. اما اشکال ما فقط این روایاتی که در سیره ائمه وارد شده که نیست، ما روایاتی داریم که اینا کلن ترغیب میکند به این که انسان در امکانات دنیایی به اقل اکتفا کنه و گفته اینا یه آثاری به دنبال داره، قلب انسان خاشع میکنه، راحتی آخرت رو هر دنیا سختی بکشی به دنبال خودش داره و این یه سری فواید اینا با این جور در نمیاد که ما بگیم که مطلوب برای غیر از زمامداران اینه که رفاه با رفاه زندگی کنن، رفاه فقط زمامداران موظفن ترک دنیا کنن، این با روایات جور در نمیاد. اون روایات میگه برای همه مردم حتی آحاد جامعه مطلوب است که سراغ دنیا نرن تا دلشون دچار خشوع بشه، تا در آخرت راحت باشن، سختی بکشن دنیا که آخرت راحت باشن. این با اون روایات رو در نمیاد. با اون تعلیلی هم که تو بعض روایات ذکر کرد که ائمه علیهم السلام فرمودن که ما امروز لباسمون لباس امیرالمومنین نیست چون که مردم نمیپسندن این را، و اگر ما اینو بپوشیم میگن که انه مرائی است، یا تو بعضی روایات میگن انه مجنون. با این هم سازگار جور در نمیاد، چون اگر واقعا اونجوری بود ائمه علیهم السلام در جواب کسی که اعتراض کرد که چرا شما سیرتون با امیرالمومنین فرق میکنه، حضرت همینا میفرمودن که همزن او امام المسلمین بوده، ما امام المسلمین نیستیم، که اینجوری حضرت تعلیل میکردن، در حالی که حضرت هم بودن مردم نمیپسندن. یعنی اگر جامعه اجازه میداد ما هم میپوشیدیم، ما هم که امام المسلمین نیستیم همین مسلک رو داشتیم، با اون هم سازگاری در نداره با اون روایات. لذا عرض کنم که این با دو دسته در حقیقت روایات تنافی داره، این توجیه. یکی اون روایاتی که میگه این کار برای آحاد جامعه خوبه چون آثار مثبتی داره مثل خشوع قلب، اینجور در نمیاد. با روایاتی که تعلیل میکنه که چرا ائمه سیره امیرالمومنین نداشتن چون که جامعه نمیپسنده، با اونم جور در نمیاد. بله با اون تعلیلی که تو بعضی روایات هست که ائمه فرمودن که ما این لباس اینجوری رو نمیپوشیم چون زمانه ما الان زمانه وسعت، مردم دیگه عموما در رفاهن، زمان امیرالمومنین عموما در زیغ بودن، اینا میشه توجیه کرد. با این توجیه سوم همخوانی داره، بگیم در زمانی که زیغ هست، جامعه زمان زیغ هست، اونجا بر ولی مسلمین فرض است که خودشو در حد ضعفه ناس قرار بده. اما اگر جامعه نوعاً در رفاه هستن، حالا اونجا اشکال نداره امام مسلمین هم مرفه زندگی بکنه، یه معدودی تو جامعه پیدا میشن، تک و توکی فقیر پیدا میشن، حالا اونا دیگه اونا رو شعارا به حساب نیاورده دیگه، اهمیتی نداره، حالا یه معدودی. ولی وقتی فقر تو جامعه یه امر عام البلوایی شد، اونجا وظیفه حاکم اسلامی نشه خود ساده زندگی کنه. این قابل توجیه با اون توجیهی که در بعضی روایات آمده. این بچه سوم با اون توجیه اول که ذکر کردیم، بچه اول جمعی که تو روایات آمده، سازگاری داره، همخوانی داره. بنابراین اونی که منشأ میشه که انسان ساده زندگی کنه، دو امره، مجموع دو امره، یکی این که زمانه بد باشه، یکی این که شخص زعیم المسلمین باشه. اگر زمانه بد باشه و زعیم المسلمین شخص باشه، او باید ساده زندگی کنه. در غیر این دو صورت حالا زمانه بد نیست یا نه زمانه هم بد، شخص زعیم المسلمین نیست، اونجا نه، اونجا باید رفاه زندگی کنه. این قابل جمع، این توجیه سوم با توجیه اول و وجه اول قابل جمعه، با اون روایاتش قابل جمعه. سب کنید بعد خدمت هست عرض کنم، یا اینکه اینجوری جمع کنیم بگیم نه احد الامرن کافیست. الان این بعد جمعی که میگفتم اینه که مجموع دو ام، یعنی زیغ زمانه و ولی ام بودن با هم اقتضای ساده زیستی داره، باید دوتاش با هم باشه، هر کدوم بخشیش هست، جزء الاله است، مجموعش میشه تمام الاله. یا اینکه نه بگیم هر کدومش علت تام است، اگر زمانه بد بود این خودش مسوق میشه که انسان عرض کنم که بله عکسشو باید بگیم، باید بگیم بله، نه ظاهرا اونو نمیشه بگیم، بگیم اگر زمانه، خواستم این عرض بکنم، بگیم اگر زمانه بد بود این مسبق است برای این که انسان صادق زیستی کنه ولو ولی امرم نباشه، و اگر ولی ام بود مسبق است که ساده زندگی کنه ولو زمانه بد نباشه. این مثل که با مورد روایت رو در نمیاد، چون مورد روایت زمان امیرالمومنین بوده که زمان زیغ بوده، در این حال حضرت به اون عاصم ابن زیاد گفتن تو چرا به خودت تنگ میگیری با این که زمان زیغ بوده، ازا همین بحثش همین نیست که هست. بله؟ آره احد الامرین باشه اونم با اونم رو در نمیاد. خلاصه اینه که همینی که عرض کردم، اون با اون توجیه اول سازگاری داره، بگیم مجموع دوتا امر مؤثره، مجموع دو امر مؤثره. البته با امام زمانش اینجوری شاید بشه جمع بکنیم، بگیم مثلا اوایل ظهور حضرت اینجوریه، اوایل ظهور حضرت که هنوز جامعه فقر داره زیاده، اون امام موظف اینجوری باشه، اونو میشه اونجور توجیهش کرد. خلاصه اینه که این توجیه سوم هم توجیه سازگاری نیست، علاوه بر این که خود این سه تا وجهی که تو روایات برای جمع ذکر شده خودشون با هم تهافت دارن، این وجه هم با هم، یعنی حل معارضه روایاتی که نمی کنن هیچی، خود این وجه هم با هم دیگه تهافت دارن. اون وجه اول میگه معیار این است که ببینیم وضع زمانه خوبه یا خوب نیست، اگه وضع زمانه خوبه برای همه، حتی امام المسلمین خوبه که ظاهر اون وجه اینه، حتی برای امام المسلمین خوبه که رفاه با رفاه زندگی، اگه وضع زمانه بده حتی برای آحاد مسلمین خوبه که ناکه امام هم نیستن، آحاد مسلمین هم خوبه که ساده زندگی کنه. عرض کنم که ظاهر اون وجه اینه و این با اون وجوه دیگه سازگاری پیدا نمی کنه، که چون وجه دوم مختزاش این بود که معیار اینه که مردم بد بدانن یا بد ندانن، ما کار نداریم جامعه وضعش خوبه یا وضعش خوب نیست. و بچه سوم هم میگه مهم این است که طرف امام باشد یا امام نباشد. ببینید هر کدوم از این وجوه خودش با همدیگه هم سازگاری نداره. حاصل کلام سرتون رو در نگرم، خلاصه این تعارضی که بین روایات هست رو ما نمیتونیم جمع عرفی بینش بکنیم. پس چه باید بکنیم در مسئله، چی باید بگیم؟ به نظر میرسد که یه وقتی که ما مشکلمون سیره نبی و امیرالمومنینه، اینو میخوایم مشکلش رو حل بکنیم، میبینیم تهافت داره با سیره معصومین دیگر، خب اینو میشه حل کرد به این شکل که بگیم خب سیره امیرالمومنین و سیره نبی اکرم فعله، یه عمل دیگه، فعل خارجی، فعل که زبان نداره، که میگیم شاید این سیره پیغمبره، چون اینا ما نمیتونیم انکار بکنیم که سیره نبی اکرم و سیره امیرالمومنین بر ساده زیستی بوده، این قابل انکار نیست، اینا نمیتونیم منکر بشیم، اما میگیم وجهش که روشن نیست، وقتی وجهش روشن نیست نمیشه تعدی کرد به بقیه موارد، بگیم چون امیرالمومنین زندگی میکرده ما هم باید اینجوری زندگی کنیم. چرا؟ چون پیغمبرم همینجور، چون که دو تا احتمال توش هست، یکی به خاطر زعیم بودنشون که اینا چون امام المسلمین هستن وظیفهشون ساده زیسته بوده یا مستحب براشون ساده زیسته بوده، این احتمال توش هست. یه احتمال هم این است که زمانه زمانه زیغ و تنگی بوده که تو بعضی روایات اشاره شده. چون این دو احتمال تو سیره نبی و سیره پیغمبر امیرالمومنین هست، نمیشه تعدی کرد به همه افراد دیگر و همه ازمنه، بگیم در همه زمانها ساده زیستی مطلوبه، برای همه افراد ساده زیستی مطلوبه. نه، شاید خصوصیتی بوده در فعل نبی و فعل وصی، این نسبت به فعل امام و فعل پیغمبر. میمونه بقیه روایات و آیات. بقیه روایاتی که معارض هستن، اون روایاتی که میگوید که ساده زیستی مطلوب است، این روایات ساده زیستی اینا معارضه داره با آیات قرآن، آیاتی که میگه که ما خلاصه زینت‌های دنیا رو برای مؤمنین قرار دادیم، آیه‌ای که میگه وقتی مسجد میخواد برید خودتون رو مزین بکنید، آیه‌ای که میگه که توسعه بدید و لیون فقضو ساعت من ساعته، بنابراین که خصوص انفاق واجب ناظر به خصوص انفاق واجب نباشه. حتی اون آیه‌ای که تو بعض روایات بهش استدلال شد، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، که حضرت استناد کردن لؤلؤ و مرجان برای چی میخوان؟ برای زینت میخوان دیگه. آیاتی که ازش استفاده میشه که استفاده از نعم الهی، زینتهای الهی، اینا مطلوب شارع هستش، این ادله منافات پیدا میکنه با اونها. لذا این طایفه رو ما میذاریمش کنار، طرحشون میکنیم، چون خودشون فرمودن ما خالق الکتاب، خلاصه فترحوب طرحش بکنید بهش عمل نکنید، بار میذاریمش کنید. استحباب وجود فرق میکنه، اگه با آیات قرآن ترغیب میکنه که خود و زینت هم استحباب داره دیگه، با اون جور در نمیزن. او مستحبه، خود اون میگه مستحبه شما دوری بکنید از زینت های دنیا، این چجور با استحباب جور در نمیزن؟ مذمت دنیا اون دلبستگی دنیاست، نه استفاده از نعمت‌های دنیا. کجا آری داریم در قرآن مذمت کرده است از اینکه این میخواد بگه دل به دنیا نبیار ندی، تعلق به دنیا نداشته باشی، دنیا زود گذره، این به این و الا کجا در قرآن گفته از نعمت‌های دنیا استفاده نکنی؟ خب نه، حتی خب حلال رو بر خودشون حرام کرده بودن، واجب رو که حرام نکرده بودن که. خب همین روایات هم همین هم میگه، میگه حلال رو بر خودتون حرام کنید، روایات میگه استفاده نکنید از نعمت‌های الهی. روایات تو بحث دیگه است، میدونم اون حرام هم حرام شرعی که نبوده که، من ذل الذی حرم زینت الله لعزته بوده. اونا که سوی رضا تو روایات به این مکرر استدلال شده، اون حرام شرعی که نبوده، کسی ادعا نکرده که اینا رو شارع حرام کرده استفاده ازش رو که. اونا حرام، این حرام عملی، یعنی در مقام عمل، مثل که شما میگی من خواب رو بر خودم حرام کردم، خواب رو بر خودم حرام کردم، نه اینکه واقعا بگه شارع خواب رو حرام کرده، منظورت اینه که خودتو ملزم کردی به ترکش. خب همین ملزم کردن به ترک روایات توصیه کرده دیگه، که زاهدون در دنیا نمیدونم اتخذوا تراب الارض فراشن، یعنی اینا خودشون رو ملزم کردن به ترک زر و زینت دنیا دیگه. یا اون روایت که فرمود من دنیا رو مثل میته قرارش میدم به مقدار ضرورت. خب میته یعنی مثل حرام میکنم بر خودم دیگه، به حرام عملی نه حرام شرعی. به نظر می رسد که این روایات مخالف با کتاب است و لذا اینا رو طرحش میکنیم و عکس میشه به اون روایاتی که هم موافق کتاب است، هم تعدادش هم اینا معلل تعداد نمیخوام مرجح قطعی قرار بدم، ولی به عنوان معید تعدادش هم خیلی بیشتر هست این روایات که انسان از نعمتهای دنیای استفاده بکنه، تنعم ببره و بله چی؟ تخییر؟ نه وحش نداره تخییر، مگر شما کسی تخییر در متعارضین رو قائل بشه، خب درست نیست تخییر در متعارضین، تخییر عملی که جور در نمیاد، روایت نمیگه مسلم، میگه بعضش میگه این کارو بکن، بعضی میگه اون کارو بکن، نمیشه آخه، این میگه مطلوبه، اون میگه اون مطلوبه، نمیشه بگیم تخییر. تخییر اگه بود که میفهمید مساوی هر کدوم می‌خواستی انجام بده، تفاوت داره روایت. این نمیشه همه روایات اینجوری باز توضیح، این خضوع زینتکم عند کل مسجد که اینا نمیگه، نمیگه فقط برای بابا، میگه کلا استفاده از زینت های دنیا خوبه دیگه، اون روایات، اون روایات هم که میگه من دنیا رو مثل میته قرارش میدم، اون فقط این لباس زیر رو که نمیگه، اون لباس روش هم میگه فرق نمیکنه، اون مبنده استرار نداره لباس رو حتما بپوشه که با روایات جور در نمیاد. اولا با آیه جور در نمیاد، آیه میگه برای خودت هم، شخص خودت هم زینت استفاده کن، خضو زینت همونده کل مسجد، من حذرم حرم از زینت اللالخ، ولو به شخص خودت، کاری به بحث اجتماع نداره که میخوای بری مسجد تک و تنها نمازم بخونه، خضو زینت همونده کن، برای عبادت خودت مزین کن. اون روایت که از امیرالمومنین بود که متقین بهترین لباس ها رو میپوشن و اهل دنیا شریکن در این که بهترین ها رو استفاده میکنن، اون روایت که میگه وقتی که خدا نعمتی میده، احق عباد الله برای استفاده از نعمت های الهی مؤمنین هستن، با اینا جور در نمیاد که شما میگید که برای مردم خودش رو خوب بکنه اما در شخص خودش سختی به خودش بده، این که راه جمع بین همه روایات نمیشه که. بله با اون روایاتی که میگه مردم جامعه نمیپسندن، اونا میشه جمعش بکنید که چون جامعه نمیپسنده در ظاهر ما لباس شیک میپوشیم اما در باطن چون که مردم نمیبینن لباس خشن میپوشیم، اینو میشه اینجوری حلش کرد، با اون بچه دوم میشه جمعش کرد که قبلا مطرح کردم، بله همه روایات نمیشه اینجوری حلش کرد. نتیجه به نظر ما اینجوری میرسه مدتی بعد از اینکه خیلی تأمل و فکر کردیم، اینه که نه اتفاقا سبک زندگی مطلوب همینیست که ائمه متأخر ما داشتن که انسان از نعمتهای الهی روایات متعدد بر اساس روایات، ولی خلافش هم معارض هم داشت، ولی روایات اکثر این بود که سیره ائمه متأخر ما همینجوری بوده که از امکانات راحت و رفاهیات دنیا استفاده میکردن، منتها انسان باید مراقب باشه، یکی اینکه حدود الهی رو مراعات کنه، یعنی اونجایی که استفاده از زینت و شارع حرام کرده، مثل زینت برای مرد، حریر برای مرد، طلا برای مرد، حریر برای مرد، یا زینت برای نامحرم نسبت به زن، اینا رو شارع حرام کرد، باید مراعات کنه روشن. در غیر از این موارد هم انسان باید خلاصه مراقبت بکنه که دل نبنده، استفاده از نعمتهای الهی داشته باشه ولی سعی کنه تعلق قلبی نداشته باشه، محبت قلبی نداشته باشه، و اینم راه داره، شما نگید که اگر انسان رفت سراغ دنیا حتما دچار تعلق قلبی، نه راهش هم مثلا انفاق، اگر انسان انفاق زیاد در راه خدا بکنه، از مالش گذشت بکنه در راه خدا، هم خودش خوب زندگی کنه هم خوب خرج کنه بر راه خدا، این دلبستگی و تعلق نمیاره، سعی کنه حب خدا و حب اولیاء خدا رو در دلش تقویت بکنه، این مانع میشه که دچار حب دنیا بشه، از حب دنیا سعی کنه پرهیز کنه، اما خب از امکانات هم استفاده کنه. ببینید اون بعضی جاهاش درسته، یعنی فرض کنید که اگر یک روحانی است که از سهم امام و سهم سادات و اینا بیشتر کمتر استفاده میکنه، احتیاط میکنه، از این جهت که احتیاط میکنه چون میگه شاید امام زمان راضی نباشه که من اینقدر خرج بکنم، در حد ضرورت خرج بکنم، اون امر پسندیده است. ولی اگر نه، ملک شخصیشه، ولی ساده، این که ما حاصل میکنیم به عنوان اون جنبه، اون جنبه پسندیده ای که این دلبستگی به دنیا نداره، از این جهتش خوبه، درسته، از این جهتش مدح به جایست که این آقا دلبستگی به دنیا نداره، علاقه به کسب مال و اینا نداره، دنیا طلب نیست، از این جهتش خوبه. اما این که بگیم صرف ساده زیستی رو خوب میدونم، خب این مطلبیست که ما اینجور القا کردیم بهشون. ما معمولا زندگی سیره امیرالمومنین رو، رسول خدا رو برای مردم دائما میگیم، و تا حالا چقدر شده این سیره ائمه متأخر رو برای مردم اینا رو بگیم که مثلا امام رضا اینجور لباس میپوشید، پیغمبر امام صادق اینجور لباس، که چقدر اینا رو برای مردم گفتیم. چون اینها رو نگفتیم، کم کم یه همچه ذهنیتی برای مردم پیدا شده، چون همیشه تو ذهنم اونو مسلم حساب میکردیم که امیرالمومنین حتما یه همچه سیره داشته، اینا رو هم احساس میکردیم منافات با اون داره، نقل نمیکردیم هیچ وقت. خب چه اشکال داره؟ خب اینو باید برای مردم میگه تو نداری بخوری، که مگه واجب امام رضا چون تو نداری بخوره اونم نخوره که، برای چی اون نخوره؟ اینا رو باید برای مردم توجیه کردیم مسائل رو دیگه. خب اشکال نداره، حالا تو نمیتونی بخوری، اونا که میتونن بخورن چرا نخورن؟ همه باید گشنگی بخورن چون تو نمیتونی بخوری. اینا رو باید توجیه کرد، ما اشکال از ماست که این مسائل برای مردم توجیه نکردیم، ولذا مردم یک ذهنیت های ساختین براشون که یه همچه ذهنیت های براشون پیدا شد. بله؟ حالا اونو بحث میکنیم در مورد هاکر. عرض کنم یه نکته دیگرم عرض کنم که باید مهم مراعات کرد، و اون اینه که این اشتغالات به نعم دنیایی مراقبت انسان باز بکنه که مشغولیت ذهنی و قلبی نیاره، غیر از بحث تعلق و حب. خب این آفتیه دیگه که انسان وقتی رو کرد به نعم دنیایی، این خلاصه آفتش اینه که باعث غفلت از خداوند متعال میشه، مقتضی درش هست، گاهی باعث کبر انسان میشه، گاهی باعث عجب انسان میشه. باید آفتهاشو مراقبت کرد، مثل بقیه چیزهای دیگه، همه چیزای دنیا همینطوره، هر چیزای مطلوب همیشه هم، حتی عبادات، عبادات که دیگه شکی در حسنش نیست، ولی انسانی که عبادت زیاد میکنه باید مراقب باشه دچار عجب نشه. این که خطر عجب وجود دارد دلیل نمیشه باید که بگیم پس خوب زیاد عبادت کردن خوب نیست، خوب ما عبادت نکنیم. نه، شارع از ما خواسته از هم عبادت زیاد بکنیم هم دچار عجب نشیم، دچار ریا نشیم. این هم همینطوره، هم از ما خواسته از راحت و با رفاه زندگی کنیم، هم از اون خواسته است که مراقب باشیم دچار غفلت نشیم، دچار تکبر نشیم، دچار عجب نشیم. و سختی صراط مستقیم الهی همینه که انسان بتونه بین این اموری که در مرحله اقتضای تضادی بینش هست، نه در مرحله فعلیت تضادی نیست، بلکه در مرحله اقتضای تضادی هست، یعنی اونا میکشه اونو به سمت غفلت، از اون ورم چیزایی هست که انسانو ترغیب میکنه به ذکر خدا و یاد خدا. اینا رو جمع بین این دوتا کار صعبیست، کار دشواریست، و هنر بندگی خدا همینه که انسان تو اون نعمتها باشه، اما رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، تجارت میکنن از تجارت پرهیز نمیکنن، بیع میکنن، اما لا تلهی هم این تجارت عن ذکر الله، این مهمه برای انسان. لذا در کنار اون سبک زندگی که ما میگیم مطلوب است، اینا مطلوبه و باید انسان تلاش بکنه که بین همه اینها جمع بکنه و جمعش ممکنه ولی کار سخت و دشواری است. این محصل بحثی است که ما به نظرم در جمع بندی روایات رسید. عرض کنم که دو تا مطلب باقی مونه باید بحث کنیم. نه، روایات اونا نهی از دلبستگی به دنیاست. بسیار از روایات که ترغیب به تقوا میکنه، ترغیب به زهد میکنه، این جوری. ما روایات خیلی نداریم در نهج البلاغه، روایاتی هم داشتیم که تایید میکرد که هم مثل نامه‌ای که عرض کردم امیرالمومنین برای محمد ابن ابی بکر نوشته، ابی بکر نوشته و ترغیب کرده که متقین از اهل دنیا، از نعم دنیا استفاده میکنه، خلاف اونه دیگه. بله اگه داشته باشه میشه معارض دیگه. کجا میگم آخه ما دنیا داریم که روایات؟ بله بله، لهو و لعبه. اولا اون نه به لهو و لعب سرگرمی، اما اون مخاطب این زندگی اهل دنیا رو داره میگه. زندگی اهل دنیا اینطوریه، یعنی کفار منافقین، این زندگی اینطوری داره میگه. معلومه خودش به قرینه لهو و لعب تفاخر و تکاثر مقصود اون دو زندگی دنیا، زندگی دنیا گرایی مقصوده این زندگی. و الا نه نه، متقین و مؤمنین هستن. پیغمبر سلیمان پیغمبر اینجوری بوده، ما از نعمت‌های دنیایی استفاده کرده، لهو و لعب هم نبوده زندگیش. عیب نداره، معطلی داره، طور نیست، در آخرت معطلی داره، عیب نداره، عیب نداره. اولا خودش طرف معارضه است، اما اصل این که سلیمان ملکن لاینقینش مسلمه. خب به اون روایت استدلال نکنه، چون خودش طرف معارضه میشه اگه دلالتش تمام باشه. این مسلم است که این، پس این آیاتی که میگه مسئله حیات دنیا اینجوره، مقصود اینه که این دنیایی که اهل دنیا طلبان دنبالش هستن او رو داره مذمت میکنه، نه استفاده از نعم الهی. اگر خاصیتش باشه، برای امام صادق هم اینجوریه که امام صادق شیک زندگی میکرده، برای پیغمبر سلیمان پیغمبر اینجوری بوده، لهو و لعب بوده، مسلماً این مرادش نیست. نعمت دنیا لهو و لعبان، مسلماً استفاده از نعمت‌های دنیا مرادش نیست که. منظور نه اقتضاش هم نمی‌کنه، این زندگی افراد دنیا طلب رو میگه که اینا از خدا غافل شدن، سرگرم کردن خودشون رو به همین چهار روز زندگی دنیا. اینو داره میگه، انما الحیات دنیا لهبون و لعبون و تفاخرون، اینو داره میگه، این زندگی دنیا طلبانه رو داره میگه، نه استفاده از نعمت‌های زندگی. بله بله، زهد اصلا معناش همینه. بله بله، زهد اصلا معناش همینه. شما لغت هم که مراجعه کنید، زهد یعنی بی‌میلی، معنای زهد همینه. عرض کنم که دو تا امر باقی مونده، اینا رو باید صحبت بکنیم، بحث کنیم. یک امر اینه که آیا همونطور که تو برخی این روایات بود که خوندیم وارد شده، این مطلب باید بررسی بشه که آیا برای حاکم اسلامی این واجب است که ساده زندگی بکنه یا واجب نیست؟ این روایت ظاهرش این بود که فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. اینو باید بررسی کنیم روایتشو، سندن دلالتن بگیریم این مخصوص امام معصومه، غیر امام معصوم هم میگیره. اگر میگیره آیا فقط مخصوص رهبر جامعه است یا رئیس جمهور و وزرا و استانداران و تمام باید صادقی زندگی کنن؟ این امر الزامی است، غیر الزامی است؟ یه بحث مهمی است که مربوط به اخلاق کارگزاران نظام میشه از حیث سبک زندگیشون. اینو باید اینجا مناسب است که همینجا بحث بکنیم. این یک امر باید بحث کنیم. امر دیگری هم که باید بحث کنیم، اینم خیلی مهمه به مناسبت این بحث اسراف و تبذیر، خیلی بحث مهمی است، اینه که این سبکی که الان در بین مسلمین رایجه که مساجد رو خیلی با شکوه می سازن، ساختمان های کذایی، گلدسته های اونجوری، گنبد های اونجوری، زینت تزینات داخلی خارجیش، سنگ های قیمتی توش به کار می برن، بعض جاها ساختمان مساجد الان تنه می زنه به کاخ های حکامی که حکومت میکنن، این از حیث شکل بودن و زیبایی ها اینطوریه، و حرم ها و مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه، حالا در شیعه حرم های اهل بیت، در غیر شیعه هم گاهی مثلا جاهایی که بزرگانشون هستن یا علمایشون هستن همین کار اونا شبیه اونم دارن در غیر شیعه، یا حتی قرآن رو برمیدارن بعضی جاها با جلدهای خیلی کذایی، نمیدونم کاغذهای خیلی گران قیمت، طرح‌های خیلی گران قیمت قرآن رو چاپ میکنن. آیا این جور تشریفات و تجملات در مکانهای مقدس و در اشیاء مقدس، آیا اینها واقعا مرضی خداوند متعال، مطلوب شاره یا مطلوب نیست؟ خب این سیره‌ای که رایج شده واقعا هم معلوم نیست یه سیره مستمر قدیمی باشه، یعنی حالا باید کلمات علما رو که بررسی خواهیم کرد معلوم میشه که آیا علمای سلف ما هم همچی دیدی داشتن که علمای امروز بعضن دارن که خودشون اقدام میکنن، بانی میشن یا مردم رو تشویق میکنن که یک همچین اماکنی ساخته بشه. و شنیدن مرحوم آقای بروجردی وقتی که مسجد اعظم میساختن بعضی اعتراض کردن که چرا این گنبد ایشون از گنبد حضرت معصومه بزرگتره، شون گفته بود این گنبد خداست، این مال بنده خداست، این باید بزرگتر از این بوده باشه. به هر جهت خود این بزرگان دستن در کار این جور تجملات و این ساختمان‌های عظیم و این تشکیلات میشن، این چجوریه واقعا علمای سلف ما هم همچی دیدی داشتن یا این یک سیره‌ایست، ارتکازیست مستحدث پیدا شده بین شیعه و بین مسلمی و اختصاص به مسلمانان هم نداره متاسفانه، این در ادیان دیگه هم هست، در یهود هم هست، در نصارا هم، اونا هم کلیساهای خودشون رو دیدید که چجور کلیساهایی میسازن، بلکه یه چیز عام نیست، در همه ملل و بتپرستان همینطوره، معبدهای خودشون، بتکده‌های خودشون رو با تجملات و تشریفات عجیب و غریب درست میکنن. کلن این دید هست، باید اینو بررسی کنیم، اینم بحث خیلی مهمی است، یه بحث واقعا فقهی، ادله رو بررسی کنیم، کلمات فقها رو بررسی کنیم و ببینیم به چه نتیجه‌ای در نهایت میرسیم، آیا واقعا این هزینه، این همه مال سنگین، هزینه‌های سنگین میلیارد میلیارد الان داره هزینه میشه برای این تجملات و تشریفات، آیا اینا واقعا مورد رضایت خدا و پیغمبر هست یا اینکه نه به عکس، اینا خداوند و پیغمبر دوست ندارن این کارها رو. اینا انشالله بررسی میکنیم، این دو امر خیلی مهمه، این دو تا بحث انشالله که جلسه شنبه آینده، شنبه که تعطیل نیست دیگه، بله؟ خب دیگه شنبه آینده انشالله تلس میشکنه و ما هم دیگه شروع میکنیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و آله و محمد.
فرمودید معنی کرده، فرمودن که کسی است که اگر تمام دنیا در اختیار داشته باشه، تمام دنیا در اختیار داشته باشه.